الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر ایزد که من علی دارم، بر سرم سایه ولی دارم. چون رضای علی رضای خداست، روز و شب ذکر یا علی دارم. یا علی مدد. با نام یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود به روح ماه شما، به روی ماه شما دوستان خوب بیننده و همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، هر کجای ایران اسلامی و هر کجای این کره خاکی که هستید و همراه هستید با برنامه زنده حبل المتین. بنده علی اسماعیلی با افتخار در خدمت شما هستم و امشب آمدم در خدمتون باشم. البته هفته گذشته توفیق نداشتم که خدمت شما باشم. البته خدا رو شکر میکنم که باز هم توفیقی داد، عمری داد در مقابل دیدگان مهربان شما دوستان خوب بیننده قرار بگیریم و این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. راه‌های ارتباطی رو همون ابتدای برنامه آقای کیا کارگردان خوب و خوش سلیقه ما زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست که برای شما کاملا نام آشنا هست و عزیزانی که در ایران اسلامی هستن میتونن پیام بدن. شماری که اونجا ثبت شده به عنوان شماره اول و 20 اولش هست، 2098. از این طریق شما میتونید واتساپ، تلگرام، وایبر، اینها از طریق فضای مجازی این شماره تلفن رو در گوشی تلفن همراه خودتون سیو بکنید، داشته باشید، پیام بدید، از عشق و ارادت و محبتتون به ساحت نورانی و ملکوتی آقامون مولا جانمون امیر المؤمنین علی علیه السلام بگید. و همچنین در خصوص برنامه ما اگر سوالی داشتید، موضوعی که حالا انشالله عرض میکنم موضوع چی هست، سوالات شما رو هم سعی میکنیم در طول برنامه پاسخ خوب باشیم. ضمن اینکه بخشی از برنامه اختصاص خواهد داشت به تلفن‌ها و پیام‌های شما که هم صداتون رو میتونیم بشنویم، صداتون رو تماس بگیرید و همچنین پیام‌های شما رو دریافت کنیم و سوالاتی که انشالله سوالاتی که برای ما ارسال خواهید کرد انشالله پاسخگو خواهیم بود. در یک شنبه شب دیگر از ماه ذی‌قعده توفیق داریم در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، سیدی برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روزافزون همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را قسم میدهم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و چشمان گناهکار ما را به دیدن جمال نورانیش منور سازد. همه ما و شما عزیزان را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری و آرزوهای قلبی ما که دغدغه خیز هست برطرف سازد و حوائج همه ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی متشکرم. دوستان خوب بیننده، همونطور که مطلع هستید مدت هاست برخی از این شبکه های معاند و وهابی صهیونیستی اشاره به این موضوع میکنن که خود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره به امامت و ولایت خودشون نکردن. ما مدت هاست که این بحث رو آغاز کردیم، به شکل‌های مختلف در جلسات مختلف این بحث رو بیان کردیم که از محضر حضرت استاد مطالبی رو شنیدیم و بهره‌مند شدیم. در جلسات گذشته رسیدیم به این که در شورای در واقع 6 نفره وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام استدلال کردن به امامت و ولایت خودشون و قسم دادن کسانی که در اون جلسه بود، مطالب خیلی خوبی رو از زبان استاد شنیدیم. استاد اشاره فرمودن حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام به افضلیت و امامت خودشون در جلسه شورا و اینکه اشاره به استحقاق حضرت و وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت به خمس، اینها رو فرمودید که اینها در ردیف حق الله هست، حق الرسول هست. و من دوست دارم که اگر صلاح بدونید یک خلاصه از مباحث گذشته بفرمایید، ذهنیت برای دوستان بینندمون آماده بشه، بریم سراغ سوالات جدیدمون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که جناب آقای زلیقا اشاره فرمودن، وهابیت امروز مرتب در شبکه های شیطانی صهیونیستی میگن اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه امام منصوب بود و خلیفه منصوب بود، باید یک جا اشاره میکرد. یک مورد ما نداریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه بر خلافت و امامت خودشون استدلال کرده باشند. ما موارد زیادی از کتب شیعه با سند صحیح، از کتب اهل سنت و حتی از خود صحیح بخاری ما آوردیم که امیر المؤمنین خود را خلیفه به حق نبی مکرم و امام منصوب می داند و دیگران را قاصب به حق خودش می داند و روی این زمین مفصل بحث کردیم. ولی باز متاسفانه برای این آقایان وهابی ها گویا این حرفه های ما سوره یاسین خواندن بود. من دیدم همین چند شب قبلم دوباره خدمتگزار صهیونیسم و داعش دوباره میگه آقا علی ابن ابی طالب، نه علی نه غیر علی. یک دفعه نگفتن که امیر المؤمنین خلیفه به حق پیغمبره. و اینهایی که ما گفتیم واقعا راست میگید، شما بیایید برای شما عرض کنم این مطالب رو نقد کنید و جواب بدید. خب یا اشکالی هم هست، اشکالاتش علمی برطرف کنید، ما هم به اشکالات شما جواب میدیم. یا اگر قانع کننده بود حرفتون، ما رسما اینجا اعلام میکنیم بابا حرف این آقایان در این زمینه خلاصه قانع کننده بود، ما هم قبول میکنیم، در او هیچ شک و شبهه‌ای هم نداریم. ولی خب متاسفانه اینها یک روشهایی رو پیش گرفتن جناب آقای اسماعیلی، نمیدونم حالا خدای عالم عقل و درایت و فکر اینها رو هم سلب کرده چیه. همین آقای خدمتگزار خیلی عجیب بود، یعنی من واقعا برای عقل این تأسف خوردم، فکر این، و که اصلا یک بچه اینطوری حرف نمیزند. یک بچه ها، حتی من معتقدم اونهایی که در دارالمجانین هستن بیان صحبت کنن بهتر از ایشون حرف میزنه. میگه آقا اینهایی که این چند نفری که جمهوری اسلامی اعدام کرده تمامشون رو مسله کرده، دستشون رو بریده، گوششون رو بریده، دماغشون رو بریده، غیره، و اگر خلافی نست بیان ثابت کنن. اگر خلافی نست
مدرک ارائه میدن بعد میگن
عجیبه. بابا کسی اگر از الفبای اسلام خبر داشته باشه میگن البینت للمدعی، کسی که ادعا میکنه باید بینه بیاره، نه کسی که الان کسی بیاد بگه آقا شما مثلا صدها مرتبه دزدی کردی، اگر راست میگی خلافش ثابت کن. شما رفتی مثلا مرتکب زنا شدی آقای خدمتی، و اگر دروغ هست بیا شما استدلال کن که چنینه. خب بابا جان من، آخه این چه وضعیه؟ چرا اینطوری دارید میکنید؟ یا کسی بیاد ادعا کنه که جناب آقای خدمتی بزرگوار شاید جناب عالی طبق فتوای امام ابو حنیفه مثلا با مادر ماجدتون ازدواج فرمودید، که میگه من تزر و جمع اون محلتی ولدت او فولد الله گنبه والمهر واجب. شما ازدواج فرمودید، اصلا به طور کلی مهریش هم ندادی، خوردی، قطع کردی، همونطور که حق ملازاده را میخورید مهریه والده مکرمه را هم ندادی. اگر خلافی نست شما بیا اثبات کن. یه چی چیزی بگو که بابا جان من مرغ پختم نخنده. ببینید اصلا اینها من احساس مرض کردم فکر و عقل و هوششون رو از دست دادن، یک حرفایی میزنن، حالا نمیدونم برای خودشون احترام قائل نیستن، برای بینندگانشون احترام قائل نیستن، نمیدونم. یعنی اصلا بعضی وقت آدم میمانه معطل که چیکار بکنه جز این که بگیم آقا همین ان الله یذل من یشا، خدای عالم اینها رو در اثر پولهای حرامی که میخورند و راه باطلی که میروند گمراهشون کرده، ولی ما به اینها دوستانه نصیحتشون میکنیم دست از این بی راه رفتن بردارید، دست از این تحریکات نادرست بردارید، دست از این افتراها بردارید، والله العلی الاعلا پشیمان میشید، ولی دیگه اون پشیمانی فایده برای تو نخواهد داشت. اون وقتی که چشمتون به ملک الموت بیفته التماس میکنید، خواهش میکنید رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک، خدایا من برگردان دیگه آدم خوب میشم، دیگه افتراها را نمیبندم، دنبال ابن تیمیه ای که برای شما عرض کنم استاد شیطان هست، خودش داره میگه با توجه به آنچه که میگه شیطان به صورت من میاد مردم گمراه میکنه، دنبال اون دیگه نمیرم، دیگه این همه مردم را تحریک نمی کنم برای آدم کشی، ولی فایده جناب آقای خدمتی آیان دیگر والله دیگه ندارد. بیایید یه مقداری فکر بکنید این کارهایی که دارید انجام میدید والله پشیمان میشید، قسم به تمام مقدسات دینی و مذهبی پشیمان میشید شما، ولی پشیمانی هیچ فایده به حالتون نخواهد داشت. خب آقا ما این همه استدلال کردیم از کتب شما بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه من امام هستم، خلیفه پیغمبر هستم، از کتابای خود اهل سنت آوردیم، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، انت ولی کل مؤمن من بعدی، انت امام کل مؤمن و مؤمنه، انت وصیی و خلیفتی فیکم. آقا به چه عبارت هایی بابا؟ اصلا اینها میگیم تمام روایات ضعیف، تمام راویانش فساق، و طبق خدای شما ابن تیمیه میگه اذا تعددت الطرق ربما یوجب العلم و ان کان الناقلون فساقا فجارا. بابا تمام راویانش فساق و فجار هم هستن، وقتی این همه 200 تا 300 تا 500 تا روایت، آیا اینها مطلب رو اثبات نمی کنه؟ الله ای حال من عذر میخوام از این که یه مقداری چیز شد، دیگه بعضی وقت آدم متأثر میشه، شاید احتمال میدیم صحبت ها به قول لعله یتذکر او یخشا، دیگه وقتی خدای عالم به فرعون با اون چیزش میگه تقول الله قولا لینا لعله، انشالله امیدوارم اینها هم لعله یتذکر او یخشا، ولی به یک جایی نرسد که برای شما عرض کنم وقتی توبه کنن که خدای عالم همون خطابی که به فرعون کرد الان توبت و قد اسید، الان توبه میکنی و قبلا اسیان میکردی و طغیان میکردی، اون گرفتار نشن نشن. ما که آرزومون این هست که یک وهابی، خلاصه وهابی نمونه، راه راست و درست و صراط مستقیم رو بیابد و گرفتار آتش جهنم نشه. در رابطه با آیه خمس جلسه گذشته عرض کردیم سوره انفال آیه 41، خدای عالم در اونجا می فرماید که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهُ خُمُسَهُ، آنچه که غنیمت به دست می آورید، حالا بس خواهیم کرد که غنیمت غنایم جنگی است یا کل فائده و کل ربر، میگن غنیمت، خمسش برای خدا هست و برای رسول و ذی‌القربی، یعنی خدای عالم آمده برای اینکه ارزش خمس رو ببره بالا، جایگاه خمس رو ببره بالا، برخلاف زکات که ازش تعبیر میکنن به چرک مال، میگه خمس اولا یه حق اللهی دارد، دو حق الرسولی دارد، سه حق ذوی القربا را دارد، بعد که یتاما و مساکین و درمانده ها برای شما، این کنتم آمنتم بالله، یعنی شما شما باید خمس مالتان را بدهید اگر به خدا ایمان آوردید. خیلی عجیبه. و ما عرض کردیم که امیرالمومنین سلام الله علیه در شورا یکی از مواردی که شون استدلال فرمودن همین استحقاق خودشون بر خمس در مناقب ابن مردوی، برای شما عرض کنم حدیث 162 صفحه 132 که حضرت به اعضای شورا میگه انشدکم بالله امینکم من نسبه رسول یوم قدیرکم للولایه غیری، تا اونجایی که حضرت میفرماید انشدکم بالله امینکم احد کان یاخذ الخمس غیری و غیر فاطمه، شما را به خدا قسم میدهم آیا غیر از من و زهرا کسی خمس دریافت کرده، خمسی که در ردیف حق الله و حق النبی هست؟ قالوا اللهم لا، این آقایان گفتن نه به خدا همچه چیزی نبوده. سند روایت هم که ما بررسی کردیم و همچنین جناب سیوطی در جامع احادیثشون در اینجا برای شما عرض کنم مفصل میاد همین بحث رو مطرح میکنه در صفحه 55، افیکم احدون کان یاخذ الخمس غیری و غیر فاطمه قال اللهم لا، و همچنین جناب آقای ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 42 مفصل میاد این قضیه رو مطرح میکنه آیا افیکم احدون کان یاخذ الخمس غیری و غیر فاطمه قالوا اللهم لا. اینها رو ما مطرح کردیم در جلسه گذشته. در صحیح مسلم هم باز آوردیم بر اینکه بیت الافکار دولیه چاپش در حدیث شماره 1812 از ابن عباس نقل میشه بر اینکه میگه سوال کردی کتبت تسالونی عن الخمس لمن هو، خمس مال کیه؟ و انا کلنا نقول، ما همواره این را میگفتیم هو لنا، خمس مال ماست، مال ما اهل بیته. فعبا علینا قوم نازالک، ولیکن قریش ممانعت کردن از پرداخت خمس به ما. دیگه صحیح مسلم دیگه به قول چیز نیست. همینطور در مسند احمد ابن حنبل همین تعبیر آمده بر اینکه آیا سهم زویل قربا کی هست؟ گفتن این ناکن نرا ان قرابت رسول اللهم فعبا ذالک علینا قومنا، ولیکن قوم قریش جلوی این را گرفتن. این را از کتاب‌های متعدد ما آوردیم و همچنین آوردیم از صحیح بخاری که صدیقه طاهره سلام الله علیها میاد پیش خلیفه اول که اول افرادی را میفرسته پیش حضرت، میگه میراث من را از پیغمبر بدهید، صدقه پیغمبر و فدک و ما بقی من خمس خیبر، آنچه که از خمس خیبر باقی مانده سهم منه، باید اون رو هم به من بدهید. یعنی صدیقه طاهره که پاره تن نبی مکرم سرور زنان اهل بهشته میاد میگه خمس حق مسلم ما هست. و همچنین در تاریخ اسلام ذهبی هم ما آوردیم، از عدد کتابای دیگر هم آوردیم که در جلد سوم صفحه 24 که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه خودش آمد، در یک جا هست که کسی فرستاد قبول نکردن، خودش آمد همین آیه 41 سوره انفال رو خواند و علمو انما غنمتم تا آخر آیه و فرمود بر این که حق مسلم من هست، ولی متاسفانه خلیفه اول قبول نکرد، آمد پیش خلیفه دوم، دید که خلیفه دوم این کلمات ابوبکر رو تکرار کرد، تعجب کرد صدیقه طاهره و بر این باور شد که با هم دیگر تبانی کردند و یکی شد از حرفشون، همون حرفی را که ابوبکر و حضرت زهرا زد. عمر ابن الخطاب هم هنوم حرف این ذهبی داره، شما ببینید از اول تا آخرش هیچ تعلیقی هم ندارد. ببینید معمولا جناب آقای ذهبی وقتی میاد یک روایتی میرسه یا اشکال سندی داشته باشد میکند، اشکال دلالی داشته باشه میکنه، اگر نه اشکال سندی دلالی هم پیدا نکرد میگه
قلبم خلاصه شهادت
بله میده. یشهد القلب انه باطل، مثل میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82 آقایان ببینن دیگه. الله ایها الناس
بحث چیزی نگفته اصلا.
بله اینجا دیگه نگفته، نه قلبش شهادت داده بر بطلان این روایت، نه اشکال سندی فرمودن، نه اشکال دلالی فرمودن، و این دیگه به قول باید بینندگان عزیز خودشون داوری و قضاوت کنن. من در خدمت
خواهش میکنم استاد. حالا قبل از اینکه من برم سراغ سوال بعدی، میخوام این نکته رو بفرمایید، برای اینکه برخی از عزیزان شیعمون گاهی این رو مطرح میکنن، چون با این روایتی که شما فرمودید اینکه بحث خمس مربوط به زمان پیامبر بوده هم. که نمونه هاشم حالا شما فرمودید، چون گاهی میگن که الان مثلا خمس چیزی که جدید را افتاده، بعد خلاصه از یه مقدار کوتاهی میکنن نسبت به خمس. از این دست روایات توی منابع ما هم زیاده.
الا ماشاءالله کتابای شیعه که الا ماشاءالله است، یعنی شاید بالای 100 تا روایت ما داریم از نبی مکرم، از امیرالمومنین، از امام باقر، امام صادق سلام الله علیه تا امام عسکری سلام الله علیه. حالا ان شاء الله من روایات شیعه را که آوردم، خود این آقا میگن آقا خمس را آقایان مراجع درست کردن.
همین،
هم این که ائمه علیهم السلام نبی مکرم بحث خمس رو مطرح کردن، امیر المؤمنین میگه خمس گرفته یا نه، ما از کتب شیعه و سنی میاریم، امیر المؤمنین میگه خمستون رو بیارید به من بدید. حالا انشاءالله عزیزان طلبشون بحث اهل سنت که تمام کردیم میاییم، از خود امیر المؤمنین میگه آقا خمس مالت به من میرسه، بیار به من بده. حضرت امیر دستور میده. از امام باقر چندین روایت داریم، از امام صادق چندین روایت داریم، در خمس ارباح مکاسب، خمس معدن، خمس برای شما عرض کنم کنز و غیره، اینها تمام این موارد داریم. و حتی امام جواد سلام الله علیه می فرماد اگر دسترسی به منم ندارید به وکیل من خمستون رو بدید. بعضی از این شیاطینی که در لس آنجلس شیطنت می کنن، این دجال برای شما عرض کنم افغانی، میگه آقا دلیل چیه؟ حالا یک چیزی هم به قول قضی جدیدی هم، یک دجال جدیدی هم پیدا شده، اینا میگن تا سه نشه بازی نشه. یکی که در لندن هست شیطنت میکنه، یکی در لس آنجلس، یکی هم در این کشورهای عربی. برای شما یک سایتی رو درست کردن، یه شبکه ای، و شبان روز شروع کردن به فحاشی به علما و مراجع. خلاصه این مثلث شوم فعلا به نام شیعه دارن آبروی شیعه را میبرن، مراجع شیعه را حتاکی میکنن، مقدسات شیعه را به حراج گذاشتن. و اینها آدم نگاه میکنه به صحبتشان، الفبای معرفت معارف دینی را ندارن، الفبای معرفت دینی را ندارن اینها، و جز حتاکی، جز فحاشی، جز نسبتهای زشت به یک دیگر. اصلا عجیبه، این حتی که افغانی به هر کس میرسه نسبت فحشا میده. حالا من نمیدونم به آینه نگاه میکنه چی در اونجا میبینه، بعد دیگران رو با همون کیل خودش برای شما مقایسه میکنه، قیاس به نفس میکنه، چیه حالا نمیدونم چیه.
بسیار بله. خیلی متشکرم استاد. من حالا این رو گفتم یک اشاره کنم،
حالا این شما مفصل مطرح میکنم، حالا که ما وارد شدیم با توجه به این سوال حضرت عالی، ما کل روایات شیعه را ما میاریم، با سند صحیح میاریم، به صورت مستفیضش هم میاریم، متواترش هم میاریم، که خمس از رز زمان دیگه همین فرهنگی خیلی مشخص و واضحه دیگه. حضرت صدیقه طاهره میگه خمس منه بده،
اینا کلمه خمس رو به کار
برده، کلمه خمس رو به کار برده. حالا خمس در غنایم میخواد باشه، حالا ما اینو ثابت میکنیم خمس، این آقایان میگن فقط در غنایم جنگیست. ما انشاءالله اگر فرصت بکنم نه در سوالات حضرت عالی هم باشه انشاءالله. کاری میکنیم که این آقایان برن تو شبکه های این شیاطین سوال کنن که این موارد خمسی که فقهای اهل سنت، بزرگان اهل سنت هم فتوا دادن فقط در غنایم جنگی بوده تا در غیر غنایم جنگی هم بوده. بعد
من ان شاء الله همینجا تو ذهنم میمونه که اگر فرصت شد بتونم بپرسم. حالا استاد آیه که شما فرمودید سوره مبارکه انفال آیه 41 که کلمه ذل قربا اومده، یه تو آیه مودت همون آیه سوره مبارکه شورا آیه 23 که اینجا هم کلمه ذل قربا اومده، اینجا مقصود چه کسانی هستن؟
بله، در رابطه با زبل قربا یا قربا که در همین جا هست که فعن لله خمسه و ولی رسول ولی دل قربا. در آیه مودت مسکول الله اسألکم علیه اجران الا المودت فل قربا. که مراد از قربا کیا هستن؟ ما قبلنم اشارهی داشتیم عزیزان دقت بکنن، این کتاب فضائل الصحابه جناب آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 است در جلد اول. ببینید در اینجا از سعید ابن جبیر از ابن عباس میگه لما نزلت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این آیه 23 سوره شورا نازل شد، قالوا یا رسول الله من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودت، این قرابتی که اینجا آورده الا المودت فی القربا، مراد از این قربا کیا هستند که مودت اینها واجبه. این شبکه های شیطانی که دارن اهانت میکنن به صدیقه طاهره، به حضرت امیر سلام الله علیه حیا هم نمیکنن، در حقیقت یا قبول دارن این آیه را یا قبول ندارن. اگر قبول ندارن قطعا مرتد کافر نجسن، اگر قبول دارن در برابر خدا اینها دارن عصیان میکنن. حضرت فرمود مراد از قرابت علی و فاطمه و فرزندان این بزرگواران هستند. در معجم کبیر طبرانی در جلد سوم باز در اینجا هست که میفهمد علی و فاطمه و ابناهما، مراد از قربا علی و زهرا و فرزندان این بزرگواران هست. در تفسیر بحر المحیط مال ابو حیان اندلسی در جلد هفتم صفحه 494 باز حضرت می فرماید مراد از قرابت یا ذوی القربا علی و فاطمه و فرزندان اون بزرگواران هستند. از قول ابن عباس نقل می کنه. برای شما عرض کنم آقای هیثمی در جلد هفتم مجمع الزوائد صفحه 103 ایشون میاره همین روایت رو مطرح می کنه که مراد از قربا علی فاطمه و فرزندانشون. بعد میگه طبرانی آورده این برای شما عرض کنم وقد وسقوا كلهم وزعفهم جماعتون، اینها همشون توثیق شدن، گرت جماعتی هم تضعیف کرده و بقیتو در رابطه با برای شما عرض کنم قیس ابن ربی و دیگران همه را آوردن و بقیه رجالش هم ثقه هستن. فرض بر مبنای آقایان اهل سنت یک راوی هم توثیق داشته باشد هم تضعیف روایت میشه حسن، روایت حسن هم کس صحیح فل احتجاج. و برای شما عرض کنم در تفسیر قرائب القرآنش هم به همین شکل آمده که سوال میکنن یا رسول الله من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم لقرابته، قال علی و فاطمه و ابناهما. تفسیر قرائب القرآن برای شما عرض کنم در جلد ششم صفحه 74 بله اینم تفسیر قرائب القرآن جلد 6 صفحه 74. اینها مسائلی است که کاملا در کتب اهل سنت آمده بر اینکه مراد از ذوی القربا چه در آیه 41 سوره انفال چه 23 سوره شورا مراد از قربای نبی علی و حضرت زهرا سلام الله علیه ما هست و اولادش.
بسیار خب، خیلی عالی، ممنون از لطف شما. ما پیام‌های شما دوستان خوب بیننده رو داریم دریافت می‌کنیم در برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت. انشالله در یک فرصتی حتما اشاره به برخی از پیام‌های شما دارم. باز دوستان دارن زحمت می‌کشن براتون زیرنویس می‌کنن دیگه، حالا هم شماره پیام کوتاه رو هم شماره‌ای که از طریق واتساپ و تلگرام وایبر می‌تونید برامون پیام بدید، خودتون آماده کنید. انشالله حلوش یک رو به دیگه هم ما سعی می‌کنیم که ارتباط تلفنی‌ها رو وصل بکنیم و صداتون رو بشنویم. اما استاد آیا خود اهل بیت نازنین وجود نازنین اهل بیت اسناد و طهارت به آیه مودت استناد کردن یا خیر؟
در این زمینه زیاد روایت داریم از خود نبی مکرم، از امیرالمؤمنین، از ائمه علیهم السلام که در کتبش یا الی ماشاءالله. من فقط یکی دو مورد از کتب اهل سنت برای اینکه به سوالات بعدی هم برسیم فرصت زیاد نداریم عرض میکنم. ببینید این کتاب مجمع الزوائد هیثمی هست برای شما عرض کنم جلد نهم صفحه 142 روایت از ابو طفیل عامر ابن واصله هست، میگه حضرت امام مجتبی بعد از شهادت امیرالمؤمنین خطبه ای خواند و فرمود بر اینکه امیرالمؤمنین خاتم اوصیا بود و وصی انبیا بود و امین صدیقین و شهدا بود، تا اونجایی که میاد برای شما عرض کنم، میگه و انا من اهل البيت الذين افترض الله عز وجل مودتهم و ولایتهم، من از اهل بیتی هستم که خدای عالم مودت و ولایت اونها را واجب کرده. بعد حضرت فرمود قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودت في القربى. هیثمی متوفای 87 میگه سند احمد و بعض طرق بزار و طبرانی در کبیر حسن و مورد اعتماد هست. و همچنین آقای ابن حجر هیثمی متوفای 994 ایشون هم در السوائق المحرقه صفحه 236 آیه 14ی که بر فضیلت ائمه هست قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا را میاره. بعد از خود امام مجتبی سلام الله علیه همین تعبیر رو برای شما عرض کنم و انا من اهل بیت الذین الی آخره که در اونجا آورده بودیم میاره. و همچنین امام سجاد سلام الله، این تفسیر طبری هست که به تعبیر آقای ابن تیمیه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که یعتمد و علیها فی المنقولات، در احادیث میشه به اینها اعتماد کرد. آقایان مراجعه کنن منهاج السنه ابن تیمیه، برای شما عرض کنم جلد هفتم صفحه 176 مراجعه کنن. ایشون در اینجا با تحقیق آقای دکتر ترکی جلد نهم، ببینید داستانش مفصل هست که وقتی اسرای اهل بیت پیغمبر رو وارد شام میکنن، بعضی از افراد میان شروع میکنن شماتت کردن. امام سجاد سلام الله علیه به اون فرد میگه آیا قرآن خواندی؟ میگه بله. آیا آل حامیم رو خواندی؟ بله. آیا برای شما عرض کنم قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا را خواندی؟ قال و انکم لانتم هم، آیا شما همین قربای پیغمبرید که در این آیه آمده؟ قال نعم، بله ما همین هستیم. که داستانش مفصل است که گریه کرد و شروع کرد برای شما عذرخواهی کردن. در تفسیر ابن کثیر دمشقی هم هست، عزیزان دقت کنن جلد 12، در اینجا هم ببینید آقایان این اول روایت، اینم آخر روایته. نه محققینش حاشیه زدن نه ابن کثیر آمده حاشیه زده که مردی از شام شروع کرد به اهل بیت شماتت کردن، گفت الحمدلله الذی قتلکم، الحمدلله خدا شما را کشت و فتنه خوابید. و برایش امام سجاد سلام الله علیه فرمود که آیا قرآن خواندی؟ آیا این آیه 23 سوره را خواندی؟ گفت مگر شما همین قربا شما هستید؟ حضرت فرمود بله، مراد از این ذوی القربا ما هستیم. پس حالا من نمونه آوردم از اینها، ما الی ماشاءالله داریم. اگر یک دفعه فرصت باشه که یا این ائمه علیهم السلام آمدن ذی‌القربا را گفتن ما هستیم، مفصل من گمان نمی کنم کسی از اهل سنت نسبت به این که اهل بیت علیهم السلام جزء ذی‌القربا هستن شبهه‌ای داشته باشن. حالا شاید بعضی ها دیگران را هم وارد کنن، ولی عمدتاً اهل بیت علیهم السلام قطعاً در اینجا هستن.
بله. استاد شما یه اشاره فرمودید توی فرمایشات قبلیتون که حالا منم اینو یادداشت کردم اینجا بپرسم، اینکه خب حالا وهابیون عمدتاً و برخی هم از اهل سنت میگن که این آیه خمس، حالا همون سوره مبارک انفال آیه 41، فقط شامل غنایم جنگی میشه.
بله.
و اون چیزی که ما الان در شیعه مرسوم هست و اعتقاد داریم رو میگن حالا صحیح نیست. اینو توضیح میفرمایید؟
ببینید خب حالا ما ان شاء الله ظاهرا یک رو به 10 دقیقه فرصت داریم. عزیزان خوب دقت کنن، هم عزیزان شیعه مخصوصا اونها که تو بحث در فضای مجازی یا در سایبری با وهابی ها یا با عزیزان اهل سنت بحث های علمی دارن، تقاضا دارم این بخش عرائض من رو خوب دقت بکنن. قرآن میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، بدانید آن چرا که به غنیمت میبرید.
بله.
آیا مراد از غنیمتم چیه؟ ما بریم ببینیم در کتاب لغت غنیمتم چیه؟ در تفاسیر مراد از غنیمت چیه؟ در خود قرآن چیه؟ که بهتر از قرآن که نداریم. بله. ببینید در کتاب العین مال جناب فراهیدی هست، متوفای 175، دیگه قدیمی ترین لغت شناس عرب هست، سنی هم از شیعه نیست. در جلد چهارم ببینید والغمن الفوز بشی فی غیر مشقتن، رسیدن به چیزی بدون مشقت. نگفته بر این که غنیمت فقط غنایم جنگیه. بله غنایم جنگی هم جز این هست. ببینید در زیلش هم داره الغنیمه الفیع. ببینید کاملا مشخصه. و همچنین در قریب الحدیث جناب آقای ابن قتیبه دینوری ببینید چی میگه، و اصل الغنیمه والغم فی اللغه الربح. از این بهتر اصل غنیمت و غم در لغت به معنای ربح سوده. حالا این سود در جنگ بیاد، در زراعت بیاد، در آبیاری بیاد، در کسب بیاد، بر در کاسبی بیاد، در ارث بیاد، در هبه بیاد. ببینید عزیزان فقط خوب ده، و اصل الغنیمه والغم فی اللغه الرب والفضل. رب یعنی سودی که به دست آدم میاد. خب این آیانش میگن این غنائم، غنائم غنیمت به معنای غنائم جنگیه، این از کجا آوردن که منحصر میکنن به غنائم جنگی؟ و ابن منظور، من دیگه اینها را من نمیخوام بیارم، فیروز آبادی برای شما عرض کنم در قاموس المحیط جلد 4 صفحه 158 داره، لسان العرب جلد 12 صفحه 445 داره، و آقای بحرینی هم، تریهی هم، عذر میخوام، اینم از لغت شناسان به نام شیعه هست، در مجمع البحرین جلد 3، ایشون هم در اینجا همین تعبیر رو داره، الغنیمه فی الاصل هی الفائده المکتسبه. اصلا غنیمت در ریشه غنیمت فایده ایست که انسان کسب میکنه. فایده ای کسبی عمدتاً با همون کسب کار تجارت دیگه، کاسبی به قول شما تجارت دیگه. ببینید ولیکن اصطلح جماعت علی انما اخذ، جماعتی آمدن گفتن اصطلاح در این شده، ولی ریشه غنیمت عبارت از همون فائده مکتسبه هست. در کتاب های تفسیری ببینید عزیز من، این المحرر الوجیز مال جناب آقای ابو حیان اندلسی هست، در جلد دوم صفحه 6528 بفرمایید، در ذیل همین آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَالْغَنِيمَةُ فِي اللُّغَى مَا يَنَالُهُ الرَّجُلُ اول جماعه به سعین، غنیمت اونی که به دست مرد یا به دست گروه میاد با تلاش. نگفته فقط غنایم جنگی. اون بابایی که داره زراعتم میکنه تلاش میکنه، سقایتم میکنه تلاش میکنه، اونی که کاسبی هم میکنه تلاش میکنه. و همچنین برای شما عرض کنم فخر رازی در تفسیر کبیرشون جلد 15 صفحه 170، المسألة الاولى الغم الفوز بشیء. ببینید پس در لغت به اینه. بله میگه در شریعت اینه که می آمده برای شما عرض کنم دخلت فی عید المسلمین من اموال المشرکین و غیره، این آمده. تفسیر قرطبی ببینید دوستان عزیز جلد دهم برای شما عرض کنم در اینجا الغنیمه فی اللغت ما یناله الرجل اول جماعه به سعین، همون تعبیر را که دیگران داشتن. و همچنین در تفسیر بحر المحیط هم جلد چهارم در اینجا هم باز همین تعبیر آمده، و الغنیمه عرفن ما یناله المسلمون من العدو بسعین و اصله الفوز بشی، اصل غنیمت رسیدن به یک چیزیه. پس این هم باز در کتابهای لغت هم میاد میگه ریشه غنیمت چیه؟ عبارت از اون سودیست که انسان با سعی به دست می آوره. و جالب این هست آلوسی ببینید همون تعبیر را که عینی و دیگران داشتن در روح المعانی جلد 10 میاد میگه و غنمه فی الاصل من الغمل به معنی ربح، اصلا غنیمت در ریشه و لغت به معنای سوده. و برای شما عرض کنم تفسیر المنار اینم جالبه، ببینید جلد 10 صفحه 3 ببینید فل متبادر من الاستعمال، متبادر از استعمال غنیمت این است که ان الغنیمه والغم ما یناله الانسان و یدفر به من غیر مقابل مادی یبدله فی سبیله کلمال فی التجاره. مثلا غنیمت عبارت از این که انسان یک چیزی به دست می آورد بدون آن که چیزی در برابرش داده باشد، مثل مال و تجاره. و همچنین جناب آقای طنطاوی که در حقیقت مفتی رئیس شیخ الازهر بوده قبلا در تفسیر سوره یا مفتی دیار مصریه، ایشون هم میگه آقا غنیمتم من الغمر به معنی الفوز و ربح، معنای رسیدن به یک چیزی و سود هست. در قرآن عزیزان خوب دقت کنن، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، که ای مؤمنین وقتی میرید برای جهاد افراد را به بهانه اینکه اموال اونها را به دست بیاورید نکشید. فعند الله مغانم کثیره، پیش خدا غنیمت های زیادیه. یعنی مراد از غنیمت غنیمت جنگی، یعنی شما برید با خدا بجنگید غنیمت بجنگید. بابا جان من یک حرفی بزنید چه اتقالی منطقه قرآنه در لغت که ما گفتیم،
بله
در قرآنم به همین شکل، در شریعت ما میرسیم بهش. و همچنین ببینید در خود صحیح بخاری چاپ ابن دار ابن کثیر حدیث 45-91 ببینید ابن عباس میگه کان رجل فی غنیمت له فلحقه المسلمون قال السلام علیکم فقتلوه و اخذوا غنیمته. در یکی از جنگها رسیدن به یک دشمنی، خلاصه یک سری اموالی داشت، او را کشتند و اموال او را گرفتند. خدای عالم برای شما عرض کنم این آیه را فرستاد که شما به خاطر این که اموال او را بگیرید چکار کردید؟ او را کشتید. و همچنین در تفسیر ابن ابی حاتم ایشون دیگه خیلی مفصل در اینجا در ذیل همین آیه مطرح میکنه که ببینید این راوی که میاد یکی از صحابه، اینم خیلی خوب هست عزیزان خوب دقت کنن، اونها که تحریک میکنن این شیاطینی را که در سوریه و در عراق و در یمن و غیره مسلمان ها را میکشن، مسلمان ها را، کفار را نمیکشن، مسلمان ها را میکشن، اموال اونها را تصرف، این نفت و غیره که دارن انجام میدن اموال مسلمینه، دارن سرقت میکنن به عنوان غنایم جنگی. عزیزان این روایت رو ببینن خیلی جالب روایت، میگه خلاصه اناسن من اصحاب رسول الله، تعدادی از اصحاب پیغمبر رفتن برای تبلیغ یا برای چیز جهاد، مردانی از دشمن را یافتن و به اونها حمله کردن و خلاصه به یک مردی رسیدن. اون مرد گفت اینی مسلم، اینی مسلم، همونطوری که در همین کلیپ هایی هم هست، داعشی ها میخوان بکشن، این بدبخت ها میگن والله من سنی هستم، والله اینی مسلم، والله اینی سنی، ولی با همه این حال به رگوار میبندن. ببینید این بابا گفت من مسلمم، مسلم هستم، فاوجزه به سنان و قتله، اینو خلاصه با شمشیر کشتن، اموال او را هم گرفتن و این قضیه به پیغمبر رسید. پیغمبر اکرم به این مرد گفت اقتلته بعد ما قال اینی مسلم، بعد از اینکه گفت من مسلمانم کشتی. برگشت گفت که یا رسول الله این به خاطر اینکه از شمشیر من درسید گفت من مسلمم. حضرت اون شققت قلبه، قلبش شکافتی، ببینی از تمیم قلب میگی یا لغلقه زبان. قال لما یا رسول الله، من برای چه قلبش بشکافم؟ حضرت فرمودی قلبش میشکافتید، لتعلم اصادقن هو و اکاذبه، قلبش میشکافتید که واقعا راست میگه نی مسلم یا دروغ میگه. قال و کنت عالما ذالک یا رسول الله، من یقین داشتم که این از قلبش نمیگه مسلمانم، به ظاهر میگه. این خیلی روایت قشنگیه. بعد برای شما مثلا این مکان یعبر عنه لسانو، از زبانش میگفت. خلاصه نبی مکرم از ایشون ناراحت شد. فما لبس القاتل انماد، این کسی که همچه کاری کرده بود از دنیا رفت. فحفر له اصحابه فاصبح وقد وزعته الارض ثم عادوا. این بابایی که این کسی را که بیگناه بود گفت من مسلمانم کشته دفن کردن، این زمین جنازه او را پرت کرد بیرون، دوباره بردن جای دیگه دفن کردن، زمین او را پرت کرد بیرون. خلاصه چندین جا برای شما عرض کنم، دو جا یا سه جا آمدن، لا تقبل و حل عرض، زمین قبول نمی کرد. بعد میگه آقا وقتی که دیدیم زمین او را قبول نمی کنه، جنازه او را به یک دره پرت کردیم رفت. ببینید فانزل الله، بعد از این بود که این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، برای شما عرض کنم به این شکل. بعد جالب این هست که میگه حسن بصری میگه اما والله ما ذاک الا بکون الارض تجن من هو شر من، زمین خجالت میکشه از فردی که یک بیگناهی را کشته در درون خودش نگه بداره. این در کتاب تفسیر آقای ابن ابی حاتم رازی، برای شما عرض کنم چاپ مکه مکرمه و ریاض چاپ شده. حالا این جلدش هم اینجا نیست ولی صفحش مشخصه دیگه، عزیزان دقت بکنن. بله 10:39 ذیل آیه جهاده و تفسیر ابن ابی حاتم هم طبق فتوای آقای ابن تیمیه از تفاسیری است که یعتمد و علیها فی المنقولات، عرض کردیم جلد 7 من حادث سنه صفحه 176. خب ببینید اینها کاملا مشخص است. تفسیر ابن کثیر هم همین تعبیر رو داره، برای شما عرض کنم در خود صحیح مسلم هم همین تعبیر آمده که در حدیث 158 که رسول اکرم به این صحابی گفته که بعد از این که لا اله الا الله گفت کشتی او را. برگشت گفت که یا رسول الله به خاطر ترس از شمشیر گفت. حضرت افلا شققتن قلبه حتی تعلم اقالها املا، قلبش چرا نشکافتی بینید که واقعا راست میگه یا دروغ میگه. فما زال یکررها علی، راوی میگه من دیدم پیغمبر هی تکرار میکنه این. بعد از این گفت من مسلمانم، لا اله الا الله گفت کشتی، یه آرزو میکردم ای کاش من کافر بودم، امروز مسلمان می شدم، در این جهاد شرکت نمی کردم،
یک بیگناهی را نمی کشتم، نبی مکرم را اینطور مورد اذیت قرار نمی دادم. ببینید اینها نمونه هایی هست که برای شما عرض کنم در ذیل این آیه آمده. البته حرف خیلی زیاد هست، من فقط برای این که فعندالله مغانم کثیرم روشن بشه، تفسیر طبری جلد هفتم صفحه 2351 ببینید، عندالله مغانم کثیره من رزقهی و فوازل نعمه، در نزد خدا غنیمت های زیادیه، مراد از غنیمت روزی های او هست، نعمت های فراوان او هست. پس کلمه غنیمت نرفته غنایم جنگی، مراد از غنایم یعنی روزی خدا، همین کسب کاری که ما استفاده می کنیم، حقوقی که ما دریافت می کنیم. و همچنین همین تعبیر را آقای ابن جوزی در زاد المسیر دارد به همین شکل، و ابن کثیر دمشقی هم باز این جالبه، تفسیر ابن کثیر جلد چهارم ببینید، عندالله مغانم کثیره، بعد ایشون میاد میگه چی مغانم کثیره؟ فما عندالله من المغانم الحلال خیر لکم من مال هادا، از اون روزی های حلالی که خدای عالم به شما میدهند بهتر از این است که این افراد را بکشید، اموالش را تصرف کنید. پس کلمه غنیمت در خود قرآن به معنای روزی و فایده آمده. ببینید کاملا واضح و روشنه. در تفسیر سمرقندی هم همین تعبیر آمده، در جلد اول عزیزان دقت کنند صفحه 379 میگه عندالله مغانم کثیره غنایم کثیره فطلبوا من حیث اذن لکم یا اذن لکم و ابیح لکم، اونجایی که خدا دستور داده برید کسب کار بکنید، زراعت بکنید، سقایت بکنید، برای شما عرض کنم کار بکنید، روزی حلال به دست بیارید. بس کلمه غنیمت هم در قرآن
مشخص شد.
مشخص شد.
پس فرهنگ لغت رو فرمودید، در لغت مشخص شد، در قرآن هم مشخص شد. روایت رو بگذاریم برای جلسه بعد، یا اینکه
نمیدونم اگر تا 5 دقیقه فرصت
نمید. آره اگر بفهمه، چون میترسم ناقص بمونه، کامل بشه این بخشمون انشاءالله.
من خیلی سریع میگم آره. دیگه این بحث رو تمام کنیم. ببینید در سنت نبوی عزیزان دقت بکنن، این آقا میگن غنیمت فقط و علمو انما غنمتم خمس فقط در غنائم جنگی است. ما از این آقایان سوال میکنیم، این صحیح بخاریه، چاپ دار ابن کثیر هم هست. برای شما عرض کنم حدیث قبل از 1498 بفرمایید، قال الحسن فی الانبر و لؤلؤ الخمس، در انبر و لؤلؤی که از دریا میارن خمس داره. خب این انبر لولی که از دریا میارن خمس داره جز غنایم جنگیه، یعنی میرن با ماهی ها میجنگن یا با آب دریا میجنگن. فانما جعل النبی فی الرکاز الخمس، در چیزهایی که زیر زمین باشد، معدن، حالا معدن طلا باشد، معدن برایش نقره باشد یا معدن های دیگری باشد، در معدن خدای عالم خمس قرار داده. شما خواهد معدن در بیارید، با زمین می جنگید، جهاد می کنید در میارید. خب این جواب بدید به ما دیگه. این آقایانی که همینطوری فلعی، آقا فقط خمس در غنایم جنگیست. خب بفرمایید، انبر، لولو، رکاز، زیر زمینی. بله صحیح بخاری هم هست دیگه، نمیتونید شما بگید آقا چنین است و چنان. ببینید از ابن عباس صحابی پیغمبرم آورده. و همچنین جناب آقای عینی متوفای 855 در شرح صحیح بخاری جلد 9، ایشون هم صفحه 103 میگه بفرمایید، مسئله الرکاز زیرزمینی و فیه وجوب الخمس و هو اجماع العلماء، علماء اجماع دارن که در زیرزمینی خمسه. حالا زیرزمینی میرم تو جهاد میکنن، با کی میجنگن، اینها رو برای ما بیارن. یا شما ببینید باز در صحیح بخاری عزیزان خوب دقت کنن، در حدیث 87 قبیله عبدقیس میان نبی پیش پیغمبر میگن یا رسول الله، ما از جای دور آمدیم و فاصله میان ما و شما تعدادی از کفار مضر هستند، ما اصلا نمیتونیم از خونه هامون محل زندگیمون بیاییم بیرون مگر در ماه حرام. ببینید حتی کفار هم زمان جاهلیت صدر اسلام ماهای حرام احترام جنگ نمی کردن، ولی این وهابیت بی حیا، این آل سعود بی حیا در ماه حرام هم داره آدم می کشه، زن و بچه بی گناه می کشه، بیمارستان رو مورد بمباران قرار میده، مدرسه ها را بمباران میکنه. ببینید اینا دیگه از کفار برایش زمان جاهلیت همین ها پستن، پستر از اینا اوناست که در این شبکه از اینا حمایت میکنن. ببینید میگه ما نمیتونیم از محل کارمون بیایم بیرون. این خیلی نکته قشنگیه ها. حضرت میفرماید میگه یا رسول الله شما به ما دستور بده که چیکار کنیم که وارد بهشت بشیم. حضرت فرمود بر این که به خدا ایمان بیاورید، به رسالت من ایمان بیاورید، نماز بخوانید، زکات بدهید و ماه رمضان روزه بگیرید و خمس مغنم را هم بدهید. خمس مغنم چیه؟ یعنی قناعان جنگی؟ اینا که اصلا میگه ما از ترس قبیله مضر نمیتونیم از خونه هامون بیایم بیرون.
جنگی به کار میره.
جنگی در کار میره. بعد در ترس وحشتن. اون برای ما معنا کنید دیگه. مراد از این مغنم قناعین جنگیه که نظرم از ترس کفار مضر نمیتونم تکام، فقط ماهای حرام که جنگی در کار نیست چیه؟ ما میتونیم بیاییم بیرون. و همچنین در کتاب البدایه و النهایه ببینیم کتابی که نامه که رسول اکرم به عمرو بن حزم مینویسه، بفرمایید که وقتی که عمرو بن حزم را به یمن میفرسته تا اونها را سنت پیغمبر رو برای شما عرض کنم آموزش بده، میگه اونجا برای شما عرض کنم رفته برای آموزش دین، برای شما عرض کنم میگه این عهدی است که وقتی که عمرو بن حزم را به چیز فرستاد، شما که میرید اونجا مردم را توصیه کنید به کارهای خیر تا و امره ان یأخذ من المغانم خمس الله، از مغانم خمس الله را بگیرن. این آقا رفته برای جنگ رفته اونجا، این مغانم غنیمت جنگیه. شما بفرمایید یک مورد داره که ان یأخذ من مغانم الحرب، من مغانم الجهاد، یا اصلا در اینجا اشاره به جهاد کرده باشه نبی مکرم، ما به هیچ وجهی ما نداریم. و اضافه شما بینید در صحیح مسلم، اینو به من جواب بدن آقایان، آقای برای شما عرض کنم محمیت ابن جز که ایشون میگه قبیلی از بنی اسد بوده، عامل و نماینده پیغمبر برای جمع‌آوری خمس بوده، نماینده پیغمبر بوده خمس مردم را جمع کنه. یعنی چه؟ مردم وقتی می جنگن میخوان برای شما عرض کنم غنایم جنگی گرفتن، میخوان برای شما عرض کنم خمسشو جمع کنن. خب شما بینید در تمام جنگه هایی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده، غنایمی که جمع شده نبی مکرم تقسیم کننده غنایم بوده. شما یک جا برای ما بیارید، مثلا آقای ابوبکر بیاد غنایم جنگی رو تقسیم بکنه، آقای عمر بیاد غنایم جنگی تقسیم بکنه، امیرالمومنین بیاد غنایم جنگی تقسیم. در تمام جنگ ها اونی که غنایم جنگی را تقسیم میکرد و خمس را جدا میکرد شخص نبی مکرم بود. شاید اینها میگن آقا اینها قتل غارت غیری که داشتن از غارت ها، اموالی که میچاپیدن از اون خمس بدن. خب این رو بگم که دیگه عذر بدتر از گناه میشه، که اصلا در خود صحیح بخاری هم هست، عزیزان دقت بکنن. حالا گفتن بعضیا این صحیح بخاری رو عزیزان دقت بکنن، در اینجا در حدیث 3893 عباد بن ثابت که از نقبایی است که با پیغمبر آمده بیعت کرده، میگه بیعت کردیم به خدا شریک قائل نشیم، چه نکنیم ولا ننتهب، قارتم نکنیم، چپاول نکنیم. اصلا از شرایط بیعت با پیغمبر اون فینها چکار بکنن؟ قتل قارت نکنن. اصلا قارت نکردن از شرایط مسلمان بودنه. مسند ابن ابی شیبه هم در جلد دوم پیغمبر من انتهب نهبتن فلیس منا، اونی که اموال مردم رو تبابل میکنه اصلا مسلمان نیست، از ما نیست، اون کسی که چیه قتل غارت میکنه. اینا در حقیقت خلاصه بحث بود نسبت به این قضیه، و خود فقها هم همشون فتوا دادن. برای شما ارسلان من فقط یک مورد رو میارم، المغنی ابن قدامه، عزیزان دقت بکنن در جلد دوم که مورد تأیید وهابی هم هست. ببینید الفصل الثالث فی نصاب المعادن، ببینید و اوجب ابو حنیفه در معدن خمس را فی قلیله و کثیره، اگر این دو مسکال هم معدن گیر بیاره باید خمسش رو بده، دو خلوارم خمس بیاره باید خمسش رو بده، و همچنین در مدونه کبرای مال آقای مالک به همین شکل. بفرمایید کان مالک فی دفن الجاهلیه ما یصاب فیه من الجوهر والحدید والرصاص والنحاس واللؤلؤ والیاقوت و جمیع الجواهر فیه الخمس، تمام آن دیگه از زیر زمین در میارن، چه آهن باشه، برای شما عرض کنم چه سفال باشه، لؤلؤ باشه، یاقوت باشه، هر چی باشه برای شما عرض کنم باید خمسش رو بدن. این دیگه کاملا واضح و روشن است. در مبسوط سرخسی هم به همین شکل از فقهای بزرگ احنافه. ببینید و هذا لان المعنى الذي لاجله وجب الخمس في الكنز، اون علتی که آمده خمس را در گنج واجب کرده در معدنم واجب کرده. یعنی من در اینجا الا ما شاء الله برای شما عرض کنم داریم فقهای اهل سنت فتوا دادن در معدن خمسه، برای شما عرض کنم در گنج خمسه، در لؤلؤ انبر که از دریا میارن خمسه، تمام اینها هست.
فقط غنایم نیست،
فقط غنایم نیست، این موارد هم هست. بله
خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد و ان شاء الله عزیزان خوب بیننده ما به ویژه شیعیان. حالا اگر برنامه بعدی ما رو ملاحظه کنن، استاد قول دادن که به صورت ویژه بحث خمس رو، این که هم در زمان نبی گرامی و اهل بیت روایتی که هست، اینها رو بیان بکنیم، که حالا چون برخی عزیزان شیعه ما هم یه مقدار استاد تو بحث خمس گاهی کوتاهی های وجود داره، انشالله جبران بشه، که واقعا فکر نکنیم که از اموالمون چیزی کم میشه، خدا برکتش رو میده. و اصلا در روایت هم داریم توصیه و سفارش بزرگان ما هم هست که شما وقتی خمس رو میدی بر اموالت اضافه میشه، و فکرم نکنیم از اینم نترسیم که حالا اگر رفتیم دفتر مرجع تقلید خودمون یا نمایندهشون بخوایم محاسبه بکنیم، حساب کتاب بکنیم، بیان دست ما رو ببندن، نمیدونم به زور از ما، نه اینجوری نیست. ما میریم حساب کتاب میکنیم، به هر صورت اگر وضعیت مالی مناسبی نداشته باشیم اونا دست گردون میکنن، حتی برخی از اموالی که هست مصالحه میشه، بخشیده میشه، این سه کار اینجوری انجام میشه، که خلاصه خیلی هم فشار به عزیزان نیاد، به ویژه حالا کسانی که شاید مدتی است که حساب و کتاب خمسی ندارن، و اگر حساب و کتاب خمسی و سال خمسی داشته باشن خیلی کار براشون آسان میشه. من یه نگاهی داشته باشم به پیام های شما، بعدم بریم یه میان برنامه قشنگ و زیبا ببینیم، و بعد از اون هم صدای گرم شما دوستان خوب بیننده رو بشنویم. آقا عظیم وزواری از گلستان بندرگز که همون ابتدا برامون پیام دادن و گفتن همیشه شاگرد دانشگاه ولایت هستن، خدا بهتون جزای خیر بده. آقای شریفی عزیز از ماسال هم همچنین سلام رسوندن منظر استاد و همراهی کردن برنامه رو. حاج حسن آقا از گنبد کاووس گفتن که خدایا زبانم را، قلبم را، چشمم را با نام مبارک مولایم علی و ذکرش در روح و روانم مستدام بدار، الهی آمین. و خیلی از عزیزان دیگه، یه عزیزی شمارهشون 911 هست و چهار شماره پایانیش هم 2968 در استان گیلان هستن. آماره ما رو حسابی گرفتن که ما اومدیم یه سفری استان گیلان بندر انزلی یه سفری خلاصه اونجا داشتیم. خلاصه استاد گفتن شنیدم اومدی اونجا، یکی از بستگانشون هم خلاصه ما رو دیدن. جالب است در ادامه گفتن حیف که دیر بهم گفت، وگرنه یک ماش سفارشی واسه آقای قزوینی همراهتون میفرستادم. در هر صورت این ارادتی که نسبت بعض تعالی دارن. باز عزیزان دیگه هم تشکر کردن و عزیزی گفتن که سلام به حاج علی آقای عزیز، سلام ویژه به محضر حضرت استاد قزوینی و گفتن بنده چهره نورانی شما رو میبینم، برای سلامتی طول عمر جناب عالی صلوات میفرستم و از شما سید بزرگوار التماس دعا دارم. آقای یوسفی از سلمان شهر مازندران، بعدش هم یک یا علی مدد برام فرستادن. باز یک یا علی مدد. آقای نیازمندی از ولایت یاوران هستند و از دیار شیراز و تشکر کردند از دستندرکاران شبکه جهانی ولایت. آقا هادی عزیز از مشهد مقدس هم پیام دادند و خلاصه عشق و ارادت و محبتشون رو به ساحت نورانی و ملکوتی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام نشون دادن. خوش به حال همه ما، خوش به حال همه شماها که دلامون پر از محبت آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. یک میان برنامه کوتاه ولی زیبا ببینیم، برگردیم، دل و جانمون خنک بشه، مصفا بشه مثل این آب خنکی که جلوی من هست، با ذکر و مدح و منقبت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام برمیگردیم.
يا قاهر الأدب يا والي الذليل يا مظهر الأجائر يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو يا قاهر الأدب يا والي الذليل
خب هرچند کوتاه بود اما خیلی زیبا و شنیدنی، ولی خب این میان برنامه رو ما خودمون زیاد تو این شبکه پخش کردیم، منم وقتی میشنوم خیلی لذت میبرم و دل و جانم مصفا میشه به نور آقا امیر مؤمنان علیه السلام، به مدحشون، به ذکرشون. منتها چون ما میخوایم به تلفن ها برسیم، دوستانم زحمت کشیدن یه بخش کوتاهی رو براتون پخش کردن، بریم تلفن های عزیزان رو داشته باشیم. فقط بزرگواری بفرمایید مختصر و مفید صحبت بفرمایید که ما بتونیم تلفن های بیشتری رو امشب پخش بکنیم. جناب آقای نوربخش از دیار سیریجان هستند و از شیعیان مولا امیرالمؤمنین خدمت و سلام عرض میکنم. آقای نوربخش
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم جناب آجلی آقای اسماعیلی و همچنین خدمت استاد عزیز آیت الله قزوینی.
ممنون و چکر.
من دو تا سوال دارم که اگه اجازه بدین خدمتتون عرض میکنم.
بله بفرمایید.
سوال اولم اینه که نزدیکترین ربات چه از ربات صحیح بخاری یا مسلم یا به طور کلی سوالسته در دوران که به حیات پیامبر اسلام و حضرت علی نزدیک باشن چه کسی را نسن، یا از رواتش دیگه که از اصول در کتاب اصول کافی یا سوال کتبش دیگه. این سوال اول هم سوال دوم اینه که
میگن نزدیکترین رواتی که به حالا حیات دوران پیامبر و امیرالمؤمنین هست که حالا در صحیح مسلم و بخاری آمده باشه یا در منابع ما آمده باشه.
نزدیکتر دیگه تمام صحابه‌ای که از پیغمبر نقل کردن دیگه،
این همه صحابان دیگه، نهایت نه دیگه، روایت نه.
بله. تمام اونها که از پیغمبر روایت نقل کردن تقریبا طبق آماری که آقای برای شما عرض کنم ابن حزم اندلسی آورده حدود تقریبا 1000 نفر از صحابه، یعنی 1000 نفر از 4 تا کمتر از صحابه روایت نقل کردن، یا 1 روایت یا 2 روایت یا 100 روایت، یا مثل ابو هریره هم که کارخانه حدیث سازی داشته 5780 روایت نقل کرده.
درست. بله همشون در منابع ما هم نهایتا یا به ائمه میرسه یا به
سیزا هست. بله ما تقریبا از صحابه الی ماشاءالله روایت داریم ما.
درست. بله. خب آقای نوربخش سوال دومتون بفرمایید.
سوال دوم اینه که سرانجام ابراهیم ابن مالک اشتر و همچنین حکومت آل زوره تو تشکیل شد یا مختص
خب خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. آقای نوربخش فقط بزرگواری بفهمید، چون سوال جنبه تاریخی داره. بله. ما هم برنامه در واقع پرسنل تاریخی رو روزهای شنبه داریم، انشالله اونجا میتونید تماس بگیرید. جناب استاد جباری حالا نمیدونم الان تشریف میارن، جناب استاد پیشوایی میان، هر کدوم از بزرگواران باشن، خلاصه سوالات شما رو پاسخ میدن. به خاطر اینکه ما رو بر اساس برنامه‌ریزی کردیم دیگه، مباحث احکام سر جای خودش هست، مباحث اخلاقی، مباحث اعتقادی، مباحث تاریخی، و بیشتر هم مباحث ما الان مباحث شبهات هست که
در خدمت شما. شاید نظر شما که در میان صحابه نزدیکترین فرد به پیغمبر کی بوده؟ اگر این هست سوال ایشون،
نه همون که فرمودید
بله، ولی ما نزدیکتر از امیرالمؤمنین به پیغمبر نداریم، طبق هم شهادت کتب شیعه و هم کتب اهل سنت، نزدیکترین فرد به نبی مکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. بله، اگر این رو بخواد اینو جواب.
حالا منظورش همون بخش اول بود که شما فرمودید. و آقای رشیدی از سنندج بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای رشیدی به شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی، استاد محترم، نور چشم ما و همه بینندگان عزیز.
ممنونم، متشکرم. اگر شما بزرگواری بفرمایید یکم بلندتر، آقای خطات عزیز هم صدای شما رو تقویت بکنن، ممنون میشیم.
خیلی ممنون. من سه تا ایراد داشتم راجع به مبحث خون از نظر اهل سنت و به صورت کلی از لحاظ فقهی، اگر استاد محترم جواب بفرمایند خیلی ازشون ممنون.
در خدمت نمیدید عزیز.
ایراد اول خواهش میکنم استاد خدمت از ما. ایراد اولم این بود که ببینید وقتی که ما یک قاعده یک کلی میذاریم دیگه نیازی تک تک چند مورد رو به صورت خاص ذکر کنیم. وقتی که من مثلا عرض میکنم که همه اساتید بزرگوار شبکه کلمه رو میشناسم، مثلا دیگه لازم نیست مثلا عرض کنم که حضرت آیت الله خزوینی رو میشناسم در یک حکم بعدی.
بله.
وقتی که مثلا حکم کلی بر خمس اومده دیگر لازم نیست، اگر واقعا اون حکم کلی دیگر لازم نیست مثلا بحث غنایم دریایی یا مثلا معدنها رو به صورت خاص و بیش ذکر کنه. چون این دوتا با هم تناقض دارن. مگر شنونده نمیگه که خب شما اول گفتی که همه دیگه این چیه، این چیه پیدا کردی؟ این ایراد اول هم. ایراد دوم هم این است که الفاظ شرع محمول است بر معانی عرفیه. غنیمت رو مثلا عرف اون زمان همه شاید برداشت این میکردن که غنیمت جنگی است. درست غنیمت ممکن است تا معانی داشته باشه ولی غنیمت جنگی است. بعدش ایراد سوم این است که ما فرض کنیم پیامبر رو به یک فرد خارجی میخوایم معرفی کنیم، اولین چیزی که اون فرد خارجی از ما میخواد این است که آیا پیامبر دعوت به خود کرده یا نه. اگر دعوت به خود کرده پیامبر رو معاذ الله ناصادق میبینه. وقتی که ما به فرد خارجی بگیم که پیامبر دستور داده که علاوه بر زکات تمام اموالتون رو بیارید کفار رو بکشید، زراعت کنید، باغبانی کنید، نصفش یک پنجمش رو بیارید برای من، خب اولین چیزی که مشکوک میشه این است که میگن این در دین شما دعوت به خود است نه دعوت به مثلا مباحث دیگر. این تا ایراد بود، شبه بود. اگر استاد محترم خدا حفظشون کنه انشاءالله جواب فرمایند بسیار ازشون ممنون.
آقای رشیدی شما شیعه هستین؟
من شیعه شدم الحمدلله.
بله درست. خب الحمدلله مستبصر هستید، خدا بهتون جزای خیر بده. چشم، انشاءالله استاد توضیح خواهند داد. شما پای گیرنده باشید، ما یک تلفن دیگه هم دریافت بکنیم ببینیم وقتمون به چه شکل میشه. باهاتون خداحافظی میکنیم. جناب آقای خرازیان از پایتخت ایران اسلامی تهران پشت خط هستن. آقای خرازیان سلام علیکم.
آقا سلام علیکم، شب بخیر.
خیلی متشکرم، سلامت باشید.
ممنون از شما و برنامه خیلی خوبتون. من فقط خواستم اینجا اگه ممکنه به دوستان عزیز شیعه یه سفارش دوستان و برادران کنم در رابطه با اینکه در شبکه‌های غیر از شبکه‌های شما شروع می‌کنم بحث کردن با افرادی که اون سمت هستن، متاسفانه به دلیل نداشتن اطلاعات کافی اونجا آدم برنامه رو که آدم گوش میده اصلا یه حالی میشه، نمیتونن جواب بدن، اونا رو شروع میکنن خدای نکره به تعقیب کردن شیعه. اگه ممکنه به دوستان اعلام کنیم کسانی وارد بحث با اینا بشن که واقعا تجزیه و تحلیل مطالب خوب بلدن، نه که یه کتابی خواندن مثلا رفتن تو بحث وارد شده. این واقعا خیلی دردناکه. من خواستم اینو فقط به دوستان شیعه عنوان یه برادر توضیح بدم. ممنون میشم.
خواهش میکنم آقای خرازیان، ممنونم از شما و از تذکر بسیار خوبه شما. حضرت استاد من یادم هست تو برنامه‌های مختلف این رو به شکل‌های مختلف با زبان‌های مختلف خلاصه حتی با شدت زیاد من یادم هست یکی از برنامه‌ها گفتن که نرن عزیزان شیعه ما که اطلاعات کافی و وافی ندارن و نمیتونن با اینها بحث بکنن به شبکه‌هاشون زنگ نزنن به دلیل اینکه اونها خب از اون صفت خیانت و نمیدونم حالا از چیزی که میتونن استفاده میکنن زرنگی میکنن تلفن رو قطع میکنن بعضی وقتا شبهه ایجاد میکنن طرف نمیتونه جواب بده در واقع جایگاه شیعه به خطر میفته. این توصیه شما توصیه ما هم هست و بارها و بارها گفتیم که عزیزانی که با اطلاعات کامل که توانایی مناظره هم دارن به این شکل برن وارد بشن بلا حالا نهایتش اگر هم خواستن برن یک سوالی رو مطرح کنن بعدن دیگه اگر توان ندارن و نمیتونن جواب سوال بدن یا برخی از شبهات بی اساسی که اونها مطرح میکنن اصلا اونها دنبال همین هستن که یک کلمی روی چیزی رو میگن بعد میخوان یه جوری به چالش بکشن بس رو و اگر کسی توانایی نداشته باشه در واقع خب فکر میکنم جایگاه خوبی نداشته باشه و قشنگ نیست و همونطور که شما گفتید بعضی از بیننده وقتی میبینیم این رو تو برخی از شبکه‌ها یه مقدار خلاصه به نظر میرسه که کار قشنگی نیست. آقای خراجان خدا نگهدارتون باشه انشالله. استاد آقای رشیدی از سنندج سه تا سوال پرسیدن. گفتم
بله.
وقتی قواعد کلی گفته میشه یک حکم کلی گفته میشه این که میاییم حالا مورد خاص مثلا گنج و نمیدونم غنایم ارشا معدن و اینها اینا تناقض نداره چه لزومی داره گفتن؟
ببینید اولا برای این که ایشون الحمدلله آدم فاضلی هستن و باسوادن. ببینید ما در خود قرآن هم مواردی داریم شارع مقدس میاد یک کلی را بیان میکنه بعد عطف جز بر کل، این رایج در لسان عرب، کلیات رو مطرح میکنن بعد میاد یک دو مورد سه مورد هم از مصادق و جز، یعنی عطف جز بر کل، این قاعده کلی است و اضافه بر این که بحث کلی هم نیست. در قرآن کلمه غنیمت فقط در این آیه که نیست که آمده که این آقایان بیان برای شما از سمایه 41 سوره انفال که نیست. شما ببینید در آیات مختلف کلمه غنائم آمده، خب میخوام نمیم چیه مراد از قرآن چیه. یکی از این چیزی که گفتیم فعندالله مغانمه کثیره، مغانمه کثیره، در نزد خدا غنیمت‌های زیاده. اونجا داشت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، اینجا میگه غنائم کثیره. در آیه 70 یا 69 سوره انفال فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. خب چیکار کنیم ما اینها را؟ آیا اینها مراد از غنیمت چیه؟ واقعا غنائم جنگیه؟ یا این آقایان میگن در اصطلاح شاید برای شما از کنم غنائم در اصطلاح شر در غنائم جنگیه؟ من اصلا چند تا روایت میخوانم این رو من جواب بدن آقایان. از کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 524 مال مؤسسه قرطبه، در اونجا داره پیغمبر اکرم در رابطه با روزه ماه رمضان میگه فهوه غنمون للمؤمن. روزه ماه رمضان غنیمت برای مؤمن، کلمه غنیمه استعمال شده در روزه ماه رمضان. در رابطه با زکات در سنن ابن ماجه، دوستان دقت کنند، جلد اول صفحه 513، اونجا پیغمبر اکرم فرمود وقتی که زکات میدهید از ثوابش غافل نشوید و بگویید اللهم اجعلها مغنمن، خدایا این زکات را برای من مغنم غنیمت قرار بده. یعنی غنیمتی که زکاتی که میده به فقیر ازش تعبیر شده به غنیمت در اصطلاح شرع دیگه. یا برای شما عرض کنم در باز مسند احمد ابن حنبل جلد 2 همون مال مؤسسه قرطبه که من چون اینها را از مکتبه اهل بیت گرفتم بر مبنای اون دارم عرض کنم، چون مسند احمد چیزهای مختلف چاپای مختلفی داره، در جلد 2 صفحه 177 در اونجا هم به صراحت برای شما عرض کنم سوال میکنن یا رسول الله ما غنیمت و مجالس و ذکر، غنائم مجالس ذکر چیه؟ حضرت فرمود غنیمت و مجالس و ذکر الجنه الجنه،
کلمه غنیمت در اینجا به همین شکل آمده. ببینید دوستان عزیز، ما در رابطه با بخواهیم کلمه غنیمت در کتب روایی شیعه، در کتب روایی اهل سنت الا ماشاءالله اصطلاح داشته. من نمیدونم این آقایانی که میگن در اصطلاح شر کلمه غنیمت فقط در غنایم جنگیه، این روایت رو میخوان چیکار بکنن؟ این روایاتی که آمده کلمه غنیمت. پس اینطوری نیست که جناب آقای رشیدی بزرگوار، شما الحمدلله فاضل هستید و به قول میگن العاقل یکفیه الاشاره، و این ذکر خاص بعد العام نیست. در آیه 41 یک معنا آمده، در آیه 70 یک معنا آمده، در آیه دیگر یک معنا آمده، در برای شما عرض کنم روایات هم معنای دیگری آمده. همون که در لغت آمده غنیمت به معنای سود، ربح. حالا این ربح یا ربح مادی است یا ربح معنوی است؟
درست.
بله.
واسه سوال دومشون که گفتن غنیمت تو عرف اون موقع همون غنیمت جنگی.
خب
الان این یهو نمیشه فهمون، خواستم بگم
که آره دیگه این روایاتی که ما آوردیم اگر غنایم جنگی بود، از نبی مکرم سوال میکنم که یا رسول الله ما هو یا ما غنایم برای شما عرض کنم مجالس و ذکر، غنایم مجالس ذکر چیه؟ حضرت من غنیمت و مجالس الجنه الجنه.
اون کسی که میپرسه مقصودش و منظورش اینه که غنیمت جنگی نه پیامبر
گرفت، یا همینی که میگه اللهم اجعلها مغنمن، خدای این زکات را برای من مغنم قرار بده، غنیمت قرار بده.
گوسفند هم که میگن غنم میگن شاید از همین بابت دیگه ها
دیگه
سود و بهره معمولا
سود و بهره شاید مزون باشه، اونش دیگه نمیدانیم. ولی ببینید این روایاتی که من خواندم چند مورد، برایشان روزه ماه رمضان غنمون للمؤمن، غنیمت برای مؤمنه. اینجا یعنی اصطلاح است که ببینید این روایات در عصر نبی مکرم از زبان صحابه، عرف همینان دیگه، نه عرف ما که ملاک نیست، عرف اون زمان ملاکه. اگر در عرف اون زمان فقط غنیمت جنگی بود، راوی میگه یا رسول الله ما غنیمت و مجالس ذکر، غنیمت مجالس ذکر چیه؟ یعنی در مجالس ذکر ما ذکر میگیم، دشمن رو با ذکر میکشیم، اموالشی به دست میاریم. یا غنیمت روزه چیه؟ یعنی روزه که ما میگیریم با روزه گرفتن کفار رو میکشیم. خب ببینید اینا یه چیزیه که خیلی
درست. پس سوال سومشون هم گفتم بحث دعوت به خود حالا برای پیامبر میگن باطل هست، و اینکه حالا اونها دعوت میکنن به اینکه خمس رو به ما بدید، این دعوت به خود نمیشه جورایی؟
ببینید در رابطه با انبیا علیهم السلام، وقتی ما ثابت شد برای ما که این نبی هست و این امام هست، ثابت شد اینها در حقیقت رسول من عند الله هستند، احترام به رسول، احترام به مرسل هست، اینا در حقیقت رابطه خدا با ما هستند، و وقتی ما میاییم نسبت به نبی مکرم احترام میکنیم، نبی مکرم فلان چیز را به من بده، فلان چیز حق مسلم من هست، عمدتاً با کلمه قل آمده، بگو پیغمبر، دستور بده پیغمبر،
امر خداست،
امر الهیه. وقتی امر الهی شد مسئله حل دیگه، نیازی به چیز نداریم ما.
بله. خب خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید و از تک تک دوستان
دیگه سوال دیگری
نه دیگه سوال دیگه ای نبود دیگه، که آقای خرازیان حالا اشاره کردن، توصیه کردن به اینکه کسانی که عدم توانایی در واقع دارن، توانایی ندارن تو بحث شرکت نکنن، تماس نگیرن به این شبکه‌ها.
فقط همون تعبیر امام عسکری سلام الله علیه فرمود، اون کسانی که قدرت جواب دادن ندارن حرام است در مناظره و گفتگو شرکت کنن، فذالک حرام علی شیعتنا، چون جوابهای نادرست دادن و در مناظره کسی که جنبه علمی نداره حضور پیدا کنه و نتوانه خوب جواب بده، هم امام عسکری میفرماید موجب لغزش اذهان شیعه ها میشه، هم موجب تقویت اذهان نواصب میشه. عزیزان مراجعه کنن کتاب بهار الانوار علامه مجلسی، این روایت امام عسکری را آورده در جلد 9 بهار الانوار صفحه 255، در تفسیر امام عسکری یک جلدی صفحه 527، ما هم در موضوع امام عسکری سلام الله علیه اونجا مفصل آوردیم، ولی آدرس موسوی امام عسکری الان تو ذهنم نیست، ولی همین دوتا را دوستان مراجعه کنن. بهار جلد 9 صفحه 255 تفسیر امام عسکری صفحه 527. بله
ممنونم استاد. دعا بفرمید حسن ختام برنامه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکار حضرتش قرار بده. قلب مقدس از ما راضی بگردان. به آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. خدایا وهابیت تکفیری و این داعش و امثال او را که موجب فتنه در سراسر دنیا شدن، به آبروی محمد و آل محمد هر چه سریعتر اینها را از صفحه گیتی ریشه‌کن بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد مجاهدینی که در یمن جهاد می کنند، در عراق و در سوریه و در جاهای دیگر، خدا به حق محمد و آل محمد نصرت نهایی به اینها کرم بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد تمام مرزا به ویژه مرزای مورد نظر شفای عادل کرم فرما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، به حق محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از نگاه مهربانتون، از توجهتون به این برنامه، برنامه زنده حبل المتین که به پایان رسید. دعاتون از حق باشید. خدا نگهدار.
شود راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. پیدر مدد، 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 پیدر مدد،
نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد.